بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
حالا این سوالای خود ما هم هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من جلسه قبل تو مدخانی یک قسمت رو اشتباه محضر عزیزان عرض کردم، اون رو با اجازه رفقای اصلاحی بکنیم. حتی خودم هم گفتم و گفتم اینجا رو احتمالا باید نگاه بکنم تو بحث همون آخرا قبل آیه وسأل القریه، دو سطح بالاتر. اونجا یک بحثی مطرح شد که مقصود فی ما نحن فی طوری نیست که شما بتوانید با اعتق عبدک انی مقایسه بکنید، و اعتق عبدک انی اگر یک جایی مصحح احکامی شده، اینجا مصحح احکام معاتات های صورت سوم اینا نمیشه. دوستان اگر خاطرشون باشه فرمودن که لیس الاذ فی نقل المال الی نفسه اولا ولا فی نقل الثمن الی ثانیا، این یکی، ولا قصد التملیک، الا قصد تملیک، بله حالا مقصود لیس الاذن و لیس قصد تملیک، یا لا قصد تملیک بالاباحه المذکوره، اینم یکیه. ولا قصد المخاطب التملک عند البيع. اینجا من کلمه بی رو یک مکسی کردم، دیروز عرض کردم اینو تو مطالعه‌ام دقت نکرده بودم و ازش رد شده بودم. باید ببینم اینجا کلمه بی اونی که دیروز حد زدیم نبود. منظور از بی اینه که احکام خاصه متوقف بر ملک چند تاست. یکی عتق، فرمودن لا عتق الا فی ملک. یکی وطیه، فرمودن لا وطیه الا فی ملک. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. دیگه یا باید زوجه باشه یا باید ملک باشه دیگه. یکی هم وطیه، لا وطیه الا فی ملک. یکی هم گفتن بیعه که لا بیع الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک. این کلمه البیع که اینجا هست، ولا قصد المخاطب التملک عند البیع حتی یتحقق تملیک ضمنی مقصود المتکلم، این که اینجا این کلمه البیع منظور بیعیه که شخص آخذه به بالمعاتات و مباح له بعد میره میکنه. فهمد اگر آخذ معاتاتی که در صورت سوم و چهارم تملیکی نشده، خود مالک که دفع کرده مال رو به قصد اباحه دفع کرده، رب هر تصرفی دلش خواست بکنه بکنه، چه تصرفات خارجی مثل وقت یا چه تصرفات انشائی مثل عتق یا بی، اگر رب بی بکنه مخاطب قصد تملک نمی کنه. مخاطب یعنی همون مباح الله. مباح الله با اقدامش به فروش این چیزی که گرفته، حالا یک کتابی رو گرفته، بر اباحه، به معاتات مقصودون به حل اباحه، آخذ یک کتابی گرفته، رفت این کتاب رو بفروشه، نمیگه که آقا جان او که به من کتاب رو تحویل داد یه قصد تملیکی داشت تو اون اباحه که کتاب من داد، و من با اقدام به فروش این کتاب به یک نفر سوم یا به هر خودم فرد، من که دارم این کتاب رو میفروشم به هر کسی، دارم تملک میکنم این کتاب رو. او همچنین قصدی نداره. او میگه من با فروختن این کتاب فقط دارم این کتاب رو میفروشم، اینو قصد میکنه، نه اینکه قصد بکنه که من با فروختن این کتاب همزمان یه لحظه دارم این کتاب رو از نفر قبلی، از اون مالک میخرم، از اون مبیح دافع، من دارم از اون کتاب رو میخرم و الان دارم به نفر سوم میفروشم، و چنین قصدی نداره، فقط این قصد داره که من دارم به نفر سوم میفروشم. و این تو اعتق عبدک عنی نیست. تو اعتق عبدک عنی، همسایه که میگوید اعتق عبدک عنی، این با اون شخص مالک واقعی که داره عبد رو میفروشه، بخشید آزاد میکنه، بینشون یک معامله زمینی داره اتفاق میفته، یک معامله اینجا هست. کنهو، همسایه با گفتن اعتق عبدک عنی یه انشاء تملکی کنهو کرده اول، و مالک هم با اقدام به عتق، به نیت همسایه که داره اقدام به عتق میکنه، اینجا داره دوتا کار میکنه. یک، داره استدعای همسایه رو جواب میده و اون انشاء تملک او رو مقرون میکنه به یک انشاء تملیکی که این عبد بشه ملک همسایه. این یک کار که داره میکنه. و کار دومی که در ملک همسایه داره عبد آزاد میکنه، که گفتیم کسانی که اینجور توجیه میکنند حاضرن دست از سر برخی از شروط معامله بردارن، مثل تقدیم ایجاب بر قبول، و اگر یه جای دیگه هم شرط بدونن اینجا دیگه شرط نمیدونن، یا موالات جای دیگه شرط بدونن اینجا دیگه شرط نمیدونن، کوتاه میان. چرا؟ چون ناچارن این معامله رو درست کنن. این معامله قطعا درسته، این عتق قطعا درسته، خاطر اینکه این عتق درسته و باید یه جوری حلش بکنن، دست از سر یک سری از شروط برمیدارن. و یکی از توجیهاتشون همینه که میگوین بین همسایه و بین مالک واقعی یک تملیک و تملکی اتفاق افتاد به شکل ضمنی. چرا ضمنی؟ چون هیچ کسی ملک تو اینا نگفته، اینه گفته اعتق عبدک عنی، اینم گفته انت حر لوجه الله. اما انت حر لوجه الله، این داخلش یه دونه تملیک خابیده، تو اعتق عبدک عنی هم داخلش اذنی که ظاهرش استدعاه، داخلش یک تملکی خابیده. این تملک با اون تملیک با همدیگه یک عقدن کنه. فرماد اون حرف شما تو اعتق عبدک عنی دارید، ولیکن در بحث فعلی ما ندارید. آخذ بالمعاتات، وقتی داره کتابی که به معاتات مقصودون به حل اباحه تحویل گرفته اونو داره میفروشه، فقط قصد میکنه که من دارم این کتاب رو میفروشم. قصد تملکی از او و قصد تملیکی هم در مبیح دافع وجود نداره که بگیم اینجا با همدیگه یه معاملهی کردن، آخذ مالک شد بعد داره فی ملک بیع میکنه. نه، لا بیع الا فی ملک مانع است از اینکه آخذ بالمعاتات بتونه بیع بکنه. بیعی نشده و داخل ملک او هم نشده، پس بیع دوم هم جایز نیست. روشن شد آقا جان؟ آقا متن مابقی توضیحی که دادیم صفحه 84 از ثانی از اینجا موند. از ثانی ان یدل دلیل شرعی على حصول الملکیه للمباهله بمجرد الاباحه. مطلوب دوم اینه که یک دلیل شرعی باشه برای اینکه مباهله به مجرد اباحه مالک شده. منظور از به مجرد اباحه این نیست که در لحظه اباحه مالک شده. اینو شیخ نمیخواد درستش بکنه ها. به مجرد اباحه لحظه اباحه نیست. به مجرد اباحه یعنی این که شخص مبیح بجز همین اباحه اولیه که در ضمن عقد مرکب از اباحه و تملیک اتفاق افتاد، یا بجز اون اباحه‌ای که در مقابل اباحه یا بداعی اباحه انجام داد، اون سه تا حالتی که الان داریم بحث میکنیم، بجز این کاری انجام نداده. به مجرد الاباحه یعنی مالک، مالک دافع تملیک نکرده، مالک دافع فقط اباحه کرده. اما زمان حصول ملکیت نه، اینو نمیخواد بگه. پس کلمه به مجرد الاباحه ما رو گمراه نکنه. خودش هم ادامه میده دیگه، میگه فیکون و کاشفا عن ثبوت الملک له عند ارادت البیع آنما، زمان انتقال ملک، حصول ملکیت برای مباهله، زمانی که او میخواهد به تو بگوید قبل از به تو گفتن آنما. ارادت البیع منظور لحظه ای که جدی جدی میخواد بگه به تو. حالا از دیشب تو خونه تصمیم گرفته منظور نیست، ارادت البیع اونا نمیگه. ارادت البیع قصد بیع داره از دیشب، اینا نمیخواد بگه. ارادت البیع یعنی جایی که میخواد بگه به تو، میگه یک آن قبل از اینکه بای به تو رو به زبان بیاورد، تو یک آن شخص مباح الله مالک میشه. پس معلوم میشه که منظور از آن به مجرد اباحه این نیست که در زمان اباحه مباح الله مالک میشه. این دوتا رو برای دقت بفرمایید. این بیعی هم گفتی منظور از این ارادت البیع اونی که بعدن خودش بخواد کتابو به نفر سوم بفروشه. زمانی که مباح الله میخواهد کتاب رو به نفر سوم بفروشه، یک آن قبل از بای بیع تو مالک میشه. فیقع البیع فی ملکه، پس الان مباح الله بیعو در ملکش انجام داده، لا بیع الا فی ملک، و مراعات کرده. اگر چنین دلیلی باشه، اگر چنین دلیلی باشه، مشکل ما اینجا حل میشه و اون اشکال اول ما دیگه اذیتمون نمیکنه. او یدل دلیل شرعی علی انتقال الثمن عن المبیح بلا فصل بعد البیع، یک دلیل شرعی بیاد دلالت بکنه بر این که نه ایشون که معامله کرده، معامله با نفر سوم در ملک مالک واقع شده. جناب مالک محترم که کتاب رو تحویل داده بود، او الان کتاب از ملک او خارج شده و ثمن کتاب طبق قاعده‌ای که شیخ پذیرفته به ملک مالک وارد شده. اما بعد از اینکه ثمن به ملک مالک واقع وارد شده، مالک مبیح از او منتقل شده به آخذ مباح الله. اینم باز اگر چنین دلیلی باشه ما میپذیریم، مشکل ما حل میشه، چون طبق قاعده است معاوضه حفظ شد، ثمن به ملک کسی رفت که مثمن از ملک او درآمده بود، پول کتاب به جیب مبیح رفت که کتاب از ملک مبیح منتقل شده بود به نفر سوم، معاوضه مراعات شده. بعدن که اتفاق افتاده، پولی که وارد ملک مبیح شده، مالک مبیح، رفته به جیب مباح الله. خب اینم باشه، باز طبق قاعده است. یکون ذلک شبه دخول العمودین فی ملک شخص آن ما لا یقبل غیر العتق. لا یقبل غیر العتق صفت دوم کلمه آننه. آنن موصوف مفعول فیه، ما مای ابهامیه است صفت اولشه، لا یقبل غیر العتق صفت دوم آننه. میفرماید که مانند اینه که عمودین، همون توضیحی که سابقا دادیم، شخصی میره تو بازار پدر خودش رو میخره، خب آیا میفرمان این منعتق میشه، عتق لازم نیست، منعتق میشه. اما از یه طرفی هم این روایات فرموده، یعنی روایات تصریح دارم به اینکه منعتق میشه. آقایون برداشتشون اینه، بحثی تو اینجا ندارم که طبق برداشت آقایون از روایات پدر به صرف خریدن منعتق میشه. ظاهرش هم اینه که این شخص اصلا مالک نمیشه. آقایون نتونستن اینو قبول کنن، فقهای بزرگوار با این حرف نتونستن کامل کنار بیان، چون لازمش این میشه که پدر از ملک فروشنده میره به آزادی، در حالی که این نباید اتفاق بیفته. پدر از ملک فروشنده بخواد آزاد بشه، فروشنده که میتونست مالک بشه، فروشنده غریبه است، میتونست مالک بشه. خب معاوضه کجا رفت؟ بی کجا رفت؟ فرمودن نه، بی صحیحه و مقتضای معاوضه ثمن از جیب پسر به فروشنده منتقل میشه، عبد از ملک فروشنده به ملک پسر منتقل میشه، آن دوم پدر از ملک پسر آزاد میشه. خب که این آن عرض کردیم هیچ حکمی از احکام رو نداره، تنها مصحح عتقه، تنها مصحح عتقه و انعطاقه، و سلام، تو این آن آیا پسر میدونست یه تصرفی بکنه، یه امر و نهی نسبت به پدر بکنه به عنوان مالک؟ نه خیر، نمیتونه. که میگه این آن تنها شأنش قبول عتق، لا یقبل غیر العتق، فانه هیده از این یقال بالملک المقدر آن ما للجمع بین الادله و هازل بحث مفقونون فی ما نحن فی. فرماد ما در بحث خودمان اینو نداریم، ما ناچار نیستیم این صورت ثالثه و صورت رابعه رو بپذیریم که به خاطر توجیهش سر در بیاریم از این ملکیت آن ماییه. خب میگیم باطل، رد میکنیم. لم یدل دلیل بالخصوص علی صحت هذا الاباحه العامه، این اباحه گلوگشاد که در اون طرف به آخذ اجازه هر گونه تصرفی رو میده، وطی و عتق و بیع و سایر تصرفات عامه یعنی همین، خب این دلیلی نداریم که این جایز باشه. خب میگیم باطله، دلیل خاصی نداریم. به خلاف مثالی مثل اعتق عبدک عنی، چون آقایون قبول داشتن، اجماع داشتن برای اینکه اعتق عبدک عنی نافذه، به خاطر تصحیحش به حال هر کاری که تونستن کردن اونو یه جوری درستش بکنند. بله. یکی از دوستان پرسیدن که عمودین همان ابوینه؟ نه، ما عمودین داریم، عمود اعلا و عمود اسفل. عمود اعلا یعنی پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر پدر بزرگ، مادر پدر بزرگ تا آخر، به این میگن عمود بالا، عمود اعلا. یه دونم عمود اسفل داریم، یعنی فرزندان، نوه ها، نتیجه ها، نبیره ها تا آخر. انسان نه مالک عمود بالایی میشه نه مالک عمود پایینی. اگر پدر پسر رو بخره یا پسر بره پدر رو بخره، هر کدوم حر بود رفت دیگری رو خرید، اتوماتیک اون شخصی که خریده شده آزاد میشه. اگر خریدار زن باشه، زن مالک پدرش، مالک مادرش، مالک پدر بزرگ، مالک مادر بزرگ، مالک نوه، نتیجه مالک هیچ کدوم اینها نمیشه. اگر خریدار مرد باشه، هم مالک عموده نمیشه، هم مالک عمه و خاله خودش هم نمیشه. زن میتونه خاله یا عمه خودش رو بخره یا عمو و دایی خودش رو بخره، ولی مرد نمیتواند عمه و خاله خودش رو بخره. اشتباه نکنم خواهرم باید باشه دیگه، اگه حالا باید یه نگاهی بکنیم، حالا شک کردم. مرد علاوه بر عمودین یک موارد دیگه هم هست که نمیتونه بخره، اگر خرید از ملکش خارج میشه. اما زن و شوهر اگر یکیشون حر بود دیگری عبد یا عمه بود، زن و شوهر میتونن همدیگر رو بخرن، معامله درسته، نکاحشون باطل میشه. بی درسته، ملکیت مستقر منتقل میشه، ولی نکاحشون باطل میشه. خب میفهمید که آقا جان شما این صورت ثالثه یا رابعه استثناء بخشید معاتات رو، خب اینا بگید درسته، با عمومات درستش بکنید، بعد به خاطر اینکه با قواعد دیگه سازگار باشه پای ملکیت آنم مایه رو بکشید وسط. و اثبات صحتهی به عموم مثل انناس مسلطون علا اموالهم، میگه با انناس مسلطون علا اموالهم اثبات بکن که این معامله درسته، بعد که معامله درست شد مخالفتش با قواعد رو توجیه کن، همینطور که اعتق عبدک اندی رو توجیه کردی، بگو ملکیت آنم مایه است. شیخ میگه آقا جان یواش، این روایت یا توقف علا عدم مخالفت معدها لقواعد اخر، برعکس داری میایی معامله را داری برعکس میایی، اعتق عبدک عنی بل اجماع درست بود، ناشاه شدم اونو قبول کنم و بعد توجیهش بکنم، اما این عقل اینطور نیست که درست باشه، این عقل اول باید طبق قواعد باشه و بعد من بگویم درسته، نه اینکه بگویم این عقد جدید، این معامله جدید، این معاتات های عجیب غریب من درآوردی، این معاتات درسته، بعد ناچار بشم قواعد رو بپیچونم. این معامله با یک سری از قواعد دیگر ناسازگاره، مثل توقف انتقال ثمن الی شخص علی کون المثمن مال الله، اینکه یک کسی وقتی یه چیز رو میفروشه باید از ملک او خارج بشه و ثمن هم به ملک همین برگرده. ماهیت معاوضه بارها گفتیم اینه، خب این نباید خراب بشه، در حالی که در معاتات های صورت ثالثه و رابعه این داره خراب میشه، جناب آخذ می آید، چیزی رو که گرفته، کتابی رو که گرفته، کتابه رو میفروشه، کتاب از ملک یکی داره بیرون میاد، پول به جیب کسی دیگه میره. خب من چطور توجیهش بکنم؟ یعنی ناچار نیستم توجیه، آقا بام توجیه کنم، بلدم توجیه بکنم، گفتیم راه توجیهشو، ولی ناچار نیستم توجیه بکنم، اینو قبول نمیکنم، میگم این معامله معامله درستی نیست. و توقع این در مورد لابه الا فی ملک، که یکی از تصرفات متوقف بر مالکیت بیه. تصرف دیگری که متوقف بر مالکیت عتقه و توقف صحت العتق علی الملک، این شخص آخذ بالمعتاد، این شخص مباح له تو صورت سوم و چهارم، این شخص آخذ مباح له آمده و این عبدی رو که گرفته آزادش کرده. خب من گوش اینو میگیرم، میگم شما وقتی مالک نیستی بی خود آزادش کردی، عتق و ابطال میکنم، گوش اینو میگیرم، نه اینکه به خاطر اینکه عتق و درستش بکنم زمین و زمانو بدوزم. یا در مورد اون حالت سوم، حکم سوم که تصرف متوقف بر ملکه، یعنی وعدیه، تو وعدش هم همینه، و صحت الوعد علی تحلیل به صيغه خاصه. آقایون گفتن وعد صيغه تحلیل، اصطلاحا بهش میگن تحلیل، تحلیل کنیز صيغه خاصه میخواد. اگر صيغه خاصه اتفاق نیفتاده و مجرد الاباهی اتفاق افتاده که در صورت ثالث و رابع میگیم، فقط همین اتفاق افتاده، من به جای اینکه بخواهم وطی و صحیحش بکنم زمین و زمان رو بدوزم، برعکس گوش طرف رو میگیرم، میگم تو زنا کردی، حتی زنا رو برای این جاری میکنم، میگم آقا جان شما مالک واسه شما اباهی وط کرد، غلط کرده، اباهی وط کرده، او حق نداشت اباهی وط کنه، وط مخصوص مالکه، غیر مالک هم اگر بخواهد با اذن مالک وعد کنه صیغه خاص باید بخونن. شما که این صیغه رو نخوندی، گیریم مالک راضی بوده، مالک غلط کرده که راضی بوده، باید حد زنا برای این شخص جاری بشه، برای مباح الله، برای این آخذ مباح الله. فوقش اینه که بگوییم مالک چون راضی بوده شاید نتونه اون غرامت و مهری که میگیرند اونو بگیره، اما حکم زنا ثابته از جهت تکلیفی و اون حق اللهیش، از جهت حق اللهیش حرامه. شیخ میگه من این کارو میکنم، نه اینکه به خاطر اینکه این وقت حلال باشه بیایم این کنیز رو از ملک اون شخص دافع دافع خارج کنم به ملک آخذ وارد کنم که لاوتی الا فی ملک مراد شده باشه، نه. شاهد میاره، شاهدش هم اینه. حالا من شاهد رو یه جوری از بیرون دیروز گفتم، اگر فرض بکنیم تا همون نونوایی عمو تصریح بکنه بگه آقا جان من توکیل زمینی نمی کنم، هبه اینا نمی کنم، هیچی، تنها کاری که من عمو می کنم اینه، پول رو میدم به نانوا که پول از جیب من منتقل بشه به نانوا، سنگک از جیب نانوا منتقل بشه به پسر عمو، من فقط همینو قبول دارم. عمو یک کسی قلدر واس خودش شریعت داره، اگه بتونه ادعای نبوت هم میکنه، میگه آقا من آقایون فقها توکیل موکیل اینا رو ساختن پاختن، من اینا رو قبول ندارم، من اینو میخوام، پول از من میره به جیب نانوا، سنگکم از نانوا منتقل میشه به برادرزاده من. اگر صورت مسئله این باشه، دیروزم گفتیم شیخ و فقها چی میگن؟ میگن آقا باطله، نانوا مالک پول نمیشه، برادرزاده مالک سنگک نمیشه، اگر رفت اون سنگک خورد غصبی خورده، نون حرام خورده، اینجوری میگن دیگه. ولی اجل ما ذکرنا صرح المشهور بل قیل لم یوجد خلافون فی انه لو دفع الى غیره مالا و قال له اشتره بهی لنفسه که تعامن، اگر حالا اینا صورت مسئله عوضش کردن به جای مثال نمایی مثال دیگه زدن، ولی مسئله همینه، یعنی اون جان مطلب عوض نمیشه. یک کسی به برادرزاده پولی داده، عمو به برادرزاده پولی داده، گفته پسر برادر برو با این گاگا بخر، حالا پسر برادر رفته واسه خودش نمیدونم نون خریده، نمیدونم لواشک خریده، بستنی خریده، هرچی. الان چند حالت داره دیگه، پسر برادر اگر اون بحث توکید و اینها با این توجیهات شرعی عمو اینها رو قصد کرد و پول رو داد به برادر، برادرزاده، و برادرزاده رفت بستنی خرید، آقا هنی الله نوش جونش، بستنی حلاله، هر چی میخواد لیست بزنه لیست بزنه، اب نداره. اما اگر فرض کنیم که عموه از اون عموهایی که دیگه تو مرز نبوت هم، عمو میگه آقا جان من این حرف رو قبول ندارم، پول از من، از ملک من میره به جیب بستنی فروش، بستنی از جیب بستنی فروش میاد به ملک شمای برادرزاده، بخور نوش جونت. اگه عمو اینطوری قصد کرده، خب ما میگه معامله حرامه، نه بستنی فروش مالک پول میشه، نه برادرزاده حق لیست دادن بستنی رو داره. لو دفع الى غیره مالا و قال اشتر بهی لنفسک طعاما من غیر قصد الازف اقتراز المال قبل الشراء او اقتراز الطعام او استیفاء الدین و مهر بعد الشراء لم یصح. اگر هیچ کدوم از این توجیهات شرعی رو بر اون عموه نیت نکرده باشه، لم یصح، معامله درست نیست. بستنی به ملک برادرزاده وارد نمیشه، برادرزاده حق یه لیس هم نداره. مگر اینکه اون توجیهات رو قبول بکنه عمو. چه توجیهاتی؟ یه توجیهش اینه، قصد الاذن فی اقتراض المال قبل الشراء. در حقیقت اینطوریه، کسی که میگه آقا برو با این پول واسه زن و بچت مثلا یه کیسه برنج بخر، این پول داره به این بند خدا قرض میده. عمو داره به برادرزاده پول رو قرض میده، برادرزاده مالک به هر حال این پول میشه. میدونید قرض از عقود مملکه است، ناقده. برادرزاده با قرض مالک می شود پول را، بعد با این پول میره و برنج که می خره طبیعیه که به ملک او وارد میشه، چون ثمنم از ملک او خارج شده. این یه حاله، این اشکال نداره. او اقتراض طعام، یا اینطوریه، اما میگه آقا جان این پولو بگیر به وکالت من، برو برنج بخر، پول از جیب من خارج بشه به جیب برنج فروش، برنجم وارد جیب من بشه، ملک من بشه، بعد به وکالت من برنجو به خودت قرض بده، اصالتاً هم از جانب خودت قرض بگیر، برو برنجو مصرف کن تو خونه، زن و بچت احتیاج دارن. خب اینم یه حالتشه. خب اگر اینو عمو قصد بکنه درست طبق قواعد جور شد دیگه، قواعد اینو اجازه میده، اینم یه حالت. حالت سومی که او استیفاء دین منها بعد از شرا. خب آقایون فرمودن که وفاء دین لازم نیست از جیب خود انسان باشه، مثل معاوضه نیست. تو معاوضه سمن میره جای مسمن رو پر میکنه، مسمن هم جای سمن رو پر میکنه ولا غیر. اما در وفاء دین گفتن شما میتوانید با اذن شخصی بیایید دین خودتون رو از مال او ادا بکنید، اشکالی نداره. خب این در ماهیت ادا نخوابیده که معدی باید مالک باشه، این در ماهیت ادا نخوابیده، مثل معاوضه نیست. با این مبنا که انا و عمو میگوید که برو آقا جان شما برنج بخر، بعد که برنج خریدی خب بدهکار پول برنج میشی به برنج فروش، برای ادای دین خودت به برنج فروش از جیب من خرج کن، پول منو به عنوان ادای دین بده به برنج فروش، چون من راضی هستم، اشکال نداره دیگه. آدم میتونه دین خودشو با ملک دیگران ادا بکنه. این کلمه استیفا ظاهرا وفا باشه بهتره، وفا دین من بعد از شرا. میگه بدهی خودت رو به برنج فروش به عنوان ثمن برنج که خریدی در ذمه، خب بدهی خودتو به برنج فروش منها از مال من ادا بکن، بعدش را برو اول برنج رو بخر، بعد بدهی خودتو به برنج فروش از مال من ادا کن. دیگه زمین ها رو برگردوندم که بعد نگید زمین را بر نمیگرد. خب اگر یک چنین توجیهاتی که طبق ضوابط شرعیه اما اینا رو قصد کرد، خب دستش درد نکنه، حل. اما اگر قصد نکرد لم یسه ها، خب باطل، ملتزم میشیم که باطل، کما که لم یوجد خلافون که باطله، کما سر رهبهی فی مواضع من القواعد علامه تصریح کرده و علله فی بعضها بانه لا یعقل شراء شیء لنفسه بمال الغیر، همون بحث معروف. و هو کذالک میگه منم با همین مبنا رو قبول دارم، جدای از اینکه لم یوجد خلافون قواعدم همین رو خودشون میگن. فان مقتضى مفهوم المعاوضه والمبادله دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه، که دیگه اینا صد بار گفتیم، و الا لم یکن عوضا و بدلا، بعد اصلا حقیقت عوض و بدل همینه. ولما ذکرنا حکم الشیخ و غیره به ان الهبه الخالیه عن الصیغه تفید اباحه التصرف لاکن لا، نتیجه گیری نهایی دیگه جمع بندی بخوام بکنیم این میشه اشکال اولی که به صورت ثالثه برابر کردیم این اشکال جواب نداره. صورت ثالثه برابر اشکال اولشون چی بود؟ اباحه همه تصرفات حتی تصرفات متوقفه بر ملک، این بود دیگه اگه یادتون باشه. این اشکال اول بود، بالا پایینش کردیم، توضیح دادیم، دو تا توجیه احتمالی که میتونست اشکال رو برطرف کنه گفتیم، عدم ورود توجیه ها رو گفتیم، گفتیم نه اینجا را ندارن این توجیه ها، و نتیجه چی میشه؟ نتیجه همه بحث این میشه که لما ذکرنا، همه بحث این میشه که آجان پس اشکال اول ثابته و همه تصرفات با اباحه حلال نمیشه تو این معاطات. حتی تو اون معاطات اولی، تو اون معاطات اولی که محل اجماع آقایون تقریبا بود، محل مباحثه علمی فقها بود در قرنهای متمادی که قبولم داشتن سیره بر اون قائم بود و امثال ذالک، تو همونش هم یکی از معضلات همین بود دیگه که چطور این درست میکنه تصرفاتو. محقق ثانی ناچار شد ملکیت رو بپذیره، فقط گفت ملکیت متزلزله، که با اجماع هم مخالفت نکرده باشه گفت ملکیت متزلزله، حالی ناچار شد ملکیت بپذیره. شهید اول از اون بر، شهید اول گفت که نه، تصرفات سگانه بیع و اتقوت جایز نیست، بقیه تصرفات جایزه. از اباحه کوتاه نیومد ولی تو تصرفات کوتاه اومد. شهید اول هم اینجوری مشکل حل کرد از اون وقت خلاف محقق ثانی. اما ظاهر مشهور مشکل داشت، ظاهر مشهور این بود که همه تصرفات حتی تصرفات سگانه با معاطات حلال و مباح میشه بدون اینکه ملکیت بیاد. خب ولی ما ذکرنا حکم الشیخ و غیره به ان الهبه الخالیه عن الصیغه تفید اباحه التصرف لكن لا يجوز بدء الجاريه مع ان الاباحه المتحققه من الواهب تعم جميع التصرفات لكن لا يجوز بدء الجاريه. مراد شیخ ملتزم شد در هبه معاطاتی، یه هبه معاطاتی فاسده و ملکیت نمیاره، اما خب اباحه تصرف میاره، قرینه اباحه در هبه هست چون رایگانه، خب طرف فقط بده دیگه، همین که داره پرداخت میکنه تحویل میده نشان اجازه تصرف هست، ولی چون ملکیت منتقل نشده وقت جاریه جایز نیست. از لاوتی الا فی ملک کوتاه نیومد، نه اینکه لاوتی الا فی ملک رو بیاد یه جوری با آنم مایه درستش بکنه، نه، آنم مایه رو درستش نکرد شیخ، گفت وقت جاریه جایز نیست، اگرم انجام داد متهم زنا کرد. با اینکه اباحه واهب همه تصرفاتو میگرفت، اما خب واهب که مشرع نیست، واهب چه کار است که اباحه بکنه؟ حق نداره اباحه بکنه. مثل اینکه مالک کنیز بگه آقا من راضیم به زنا، خب نمیشه که. خب در نتیجه شیخ اینو نتیجه میگیره برای اینکه باید در ما نحن فی هم ما ملتزم بشیم به اینکه این تصرفات جایز نیست. و عرفت ایزن بالاتر از بحث هبه، حالا بحث هبه ممکنه کسی بگه خب یه عقد دیگه است، تو همین معاطات و بیعی که بحث میکنی اون هبه معاطاتی بود، تو بیع معاطاتی که موضوع جدال چندین قرنی فقه هاست، تو خود همون شهید در حواشی قواعد نظرش این بود لم یجوز اخراج المأخوذ بالمعاطات فی الخمس و الزکات و ثمن الهدی ولاوت الجاریه مع ان مقصود المتعاطیین الاباحه المطلقه، با اینکه مقصود متعاطیین اباحه مطلقه است، اما شهید اجازه نداد شما همه آثار حتی آثار متوقفه بر ملک و بار بکنید، یعنی اون طرفو گرفت، گفت آثار متوقف بر ملک بار نمیشه، نه اینکه به خاطر اینکه آثار متوقف بر ملک بار بشه بیاید و یه جوری آسمان ریسمان بکنه تا این رو اصلاح بکنه، نمیشه. و دعوا ان الملک التقدیری هنا ایزن لا يتوقف على دلالت دلیل خاص. خب اگر کسی بیاید بگوید که آقا شما تو اینجا هم بیاید ملکیت آنمائیه رو با توجه به همون ادله و عمومات درستش بکنید، نیایید مجموع ادله که دارید و هم میذارید دنبال دلیل خاص صحت این معاطات صورت ثالث و رابع باشید، معاطات صورت ثالث و رابع رو با عمومات درستش بکنید، بعد از اون طرف ادله توقف تصرفات بر مالکیت رو هم از یک طرف بیارید، استصحاب هم از یک طرف بیارید، جمع این سه دست دلیل بشه ملکیت آنمائیه، همون کاری که تو عهد قبل که عنی کردید. خب شیخ میگه من اصلا قبول ندارم، ما سه دست دلیلمون دو دسته رو داریم، استصحاب رو داریم، لا وطیع الا فی ملک، لا اتقاء الا فی ملک، لا وطیع الا بیع الا فی ملک هم داریم، اما اینکه این معاطات باید درست باشه رو نداریم که این رو هم دیگه بذاریم و جمع بکنیم. بلی یک فت دلاله را کسی بیاد بگوید که آبی با عمومات درستش بکنید، چطور؟ بلی یک فت دلاله به مجرد جمع بین عموم الناس مسلطون على اموالهم الدال على جواز هذه الاباحه المطلقه، اباحه مطلقه یا اباحه عامه، یعنی همون اباحه ای که همه تصرفات رو اجازه میده حتی متوقف بر ملک، صورت ثالث و رابعه. و بین ادله توقف مثل العتق و البيع على الملك از یه طرف و استصحاب هم حالا بنده دارم اضافه میکنم که اون آنمائیش درست بشه از یه طرف. خب این سه تا، حالا شیخ استصحاب نمیگه چون استصحاب تنها نقشی که داره تو جمع بین ادله اینه که بگه این ملکیت لحظه آخر اومده، ولی خب ملکیت هر موقع بیاد مشکل حل میشه دیگه، مشکل ما تو اباحه حل میشه، فقط چون میخوایم آخر بیاد نزا استصحاب کمک میگیریم. شیخ استصحابو نگفته. نظیر الجمع بین الادله فی الملک التقدیری، که تو بحث ملک تقدیری دیگه همین کارو کردی، حالا بنده توضیح مفصلشو دادم، یه مثالهایی هم بیشتر از کتاب زدیم، یکیش همون ماجرای تلف مبیع قبل از قبض بود، اونم مثل همینه. مدفوعتون، این میگه دفع میشه، بان عموم الناس مسلطون على اموالهم انما يدل على تسلط الناس على اموالهم لا على احكامهم، احکام که درست نمیشه، احکام خود شارع باید اجازه بده. فمقتضا امضاء الشارع لاباحه المالک کل تصرف جائز شرعا، ماجرا از این قراره که شارع میگه آقا در حیطه مباحات و حلالات من هر کاری میخوای بکنی بکن، حیطه حلالات من رو رعایت کن، تو این حیطه حلالات من هر کاری دلت میخواد بکن. معناش اینه، معناش این نیست که تو میتوانی هر کاری دلت خواست بکنی و حیطه حلال من با توجه به اراده تو تعیین میشه. فل اباحه و این کانت مطلقه الا انه لا یباح بتلک الاباحه المطلقه الا ما هو جائز بذاته الشریعه، درسته او اجازه وطی داده، اجازه عتق داده، اجازه بی داده، اما خب به درد نمیخوره. و من المعلوم ان بیع الانسان مال غیره لنفسه غیر جائز بمقتضی العقل و النقل الدال على لزوم دخول العوض فی ملک مالک المعوض، این در مورد لا بیع الا فی ملکه، میگه لا بیع الا فی ملکه شما نمیتونی درست بکنی، چرا؟ چون معاوضه میگوید سمن و مصفن باید جا به جا بشن، شما این قاعده داره اینجا به هم میخور. حالا یشمله العموم فی الناس مسلطون على اموالهم، طرف میاد بگوید آقا من راضیم کتاب از جیب من بره، از جیب من مالک مبیح بره، سمن به جیب آخذ مباح الله بیاد، میگیم شما راضی باشی یا نباشی این اتفاق نمیفته. حتی یثبت التنافی بینه و بین الادله الداله على توقف البيع على الملك فيجمع بينهما بالتزام الملك التقدیری آنما، کالا توضیح شدی که مفصل دادیم دیگه، احساس میکنم شما هم از بر کردید دیگه، بعید میدونم دیگه جای ابهامی باشه، باز اگر جای ابهام بود عزیزان بپرسن. خب و بالجمله دلیل عدم جواز بیع ملک الغیر او اتقی نفسه حاکم علی عموم الناس مسلطون علی اموالهم. فرمود الناس مسلطون علی اموالهم، تو خود این دلیل الناس مسلطون علی اموالهم اومده که مسلطون علی اموالهم فی حیطه شریعت، فی حیطه حلال حرام خدا، این داخل این روایت اومده. پس روایت های دیگر، ادله دیگه، اونها داخل این وقت معنا بشن. این حاکم است اون عدم جواز بیع، لا بیع الا فی ملک. لا بیع الا فی ملک میگوید که بیع مباح جزء سلطنت بر اموال مبیح نیست. لا وطی الا فی ملک میگوید که وطی مباح جزء اختیارات مالک کنیز مبیح نیست. لا اتق الا فی ملک میگوید که اتق مباح الله جزء اجازه ها و سلطنت مالک عبد نیست. اونها بر این حکومت دارن. حالا دوستان روش فکر بکنن، آیا شیخ اینجا حکومت رو طبق معمول تسامحی به کار برده و منظورش از حکومت وروده، یا نه این حکومت دقیقا همون حکومتیه که در مقابل ورود گفته میشه. خب اینو فردا بنده انشاءالله از عزیزان خواهم پرسید، رفقا اینو تطبیق فرمایند که آیا این ورود حکومت تخصیص تقیید حمل ازهر، حمل ظاهر بر ازهر، حمل ظاهر بر نص چیه؟ این حالا انشاءالله فردا از دوستان میپرسیم، چون شیخ کلمه حکومت رو گاهی اوقات به معنای مصطلح خاص خودش به کار نمیبره و توش تسامح داره. خب الدال علا امضاء اباحت المطلقه من المالک علا اطلاقا. خب دیگه حالا من بقیهشو نگه میدارم، وقتم تمام شد. خب مقدارم دیر شروع کردیم، انشاءالله فردا از دوستان یه مقداری از این بحثایی که چند سطر بعدی رو خود رفقا باید تحویل بدن، از دوستان کمک خواهیم گرفت و عزیزان حتما سر وقت حضور داشته باشن، چون اگه سر وقت حضور نداشته باشن من اینو دیگه غیبت تلقی میکنم، تو اون فرمی که به من دادن مدرسه اینو غیبت تلقی میکنم. عزیزان انشاءالله سر وقت حضور داشته باشن و توضیح بدن، چون بحثو زیاد گفتیم علال قاعده رفقا باید بتونن از عهده بر بیان. سروران معظم رو به خدا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.